بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه مرحوم آقای شیخ فرمودند استصحاب در موارد شک در رافع حجت به سه دلیل. دلیل اول اجماعات منقوله بود از مرحوم علامه و صاحب معالم. دلیل دوم استقراء تام بود، فرمود ما از اول فقه تا آخر فقه استقراء تام کردیم، دیدیم در همه موارد شارع در شک در رافع حکم به بقا حالت سابقه میکنه، مگر در یه مورد و در یه صورت، و اون در صورتی است که اماره معتبره ظنیه برخلاف حالت سابقه قائم بشه. چند موردم مثال زدن، مثل رطوبتی که قبل از استبراء خارج میشه، مثل غساله در حمام، مثل حمل فعل مسلم بر صحت. خلاصه در این چند مثالی که بیان فرمودن، فرمودن اماره ظنیه معتبره بر خلاف حالت سابقه، بر خلاف استصحاب قائمه، لذا استصحاب نمیشه. شارع مقدم کرده اون امارات ظنیه معتبره رو بر استصحاب و بر حالت سابقه، و در غیر این موارد شارع استصحاب جاری کرده. مرحوم صاحب اوثق در صفحه 348 سه تا اشکال بر استقراء مرحوم شیخ وارد کرده. اشکال اولش اینه که آی شیخ، مقصودتون از استقراء چه استقراییه؟ اگه تام باشه امکان نداره، اگه ناقص باشه ارزش نداره. اشکال دوم اینه که مثالهایی که مرحوم شیخ آورده از قبیل شبهه موضوعی است. ما دنبال اعتبار و اثبات استصحاب هستیم در احکام کلیه. خب اون موارد استقراء مشکوکم فی باید از موارد و از افراد مستقرع فیها باشه، و حال اینکه نیست. اون جایی که شما به عنوان استقراء بیان کردید، مثالهایی که شما آوردید از قبیل شبهه موضوعی است. شما میخواید چی رو اثبات کنید؟ میخواید اثبات کنید استصحاب رو در موارد احکام کلیه، پس با هم اینا تطبیق نمیده. استصحاب در شبهات موضوعی در احکام جزئی است. ایشون فرموده ما نیافتیم موردی که شارع استصحاب رو در احکام کلیه معتبر دونسته باشه، مگر استصحاب عدم نسخ، که اونم اعتبارش فرمودن اجماعی، نه در اونجام شاید به خاطر استصحاب نباشه، به خاطر قاعده دیگری باشه، مثلا به خاطر این باشه که شریعت تا قیامت باقی. فرض کن ثالثاً مرحوم شیخ فرمود از اول فقه تا آخر فقه در تمام موارد شک در رافع شارع حکم به استصحاب کرده، حکم به بقا حالت سابقه کرده. چند مورد نقض ایشون میگه داره. اینو خوب دقت بفرمایید، یکی دو تا موردشو خوب دقت بفرمایید. یکی ایشون میگه مورد نقض داره، مثلا شک در عدد رکعات اگر کسی کرد، خب باید مقتضای استصحاب اینه که بنابر اقل گذاشته بشه، کما ولیکن در روایات داره فبن علل اکثر، این خلاف استصحاب هستش. شما میگید ما گشتیم هر جا حالت سابقه بوده شاره بنابر استصحاب گذاشته، و حالی که در این مورد یکی از موارد نقض اینجاست، شاره بنابر حالت سابقه نذاشته، بنابر استصحاب نذاشته، گفته بنا بذارید بر اکثر، مقتضای استصحاب بنابر اول. این اسکالیست که ایشون به مرحوم آقای شیخ فرموده. ول انصاف ان هازر استقرا آقا وحید، قبل از اینکه فرمایش آقای شیخ رو عرض کنم، آقا وحید بهبهانی و صاحب ریاض فرمودن شهادت عدلین بر طلاق در شبهات موضوعی اعتبار داره، یعنی در تمام شبهات موضوعی میشه به شهادت عدلین اخذ کرد. خب از این آقایون بزرگوار سوال میکنیم به چه دلیل شهادت عدلین در تمام شبهات موضوعی اعتبار داره؟ این آقایون میفرمان دلیلش استقراءه. فرمودن ما استقراء تام کردیم، دیدیم که در تمام موارد شبهات موضوعی شارع شهادت عدلین و بینه رو اعتبار کرد. خب مرحوم آقای شیخ چی میخواد بفرماد؟ مرحوم شیخ میفرماد که این استقرایی که ما کردیم ولو استقراء تام نیست. ببینید اشکال آقای صاحب اوسر اینجا جواب داده میشه که مرحوم شیخ اشکال کرد، فرمود استقراء تام که امکان نداره، استقراء ناقصتون هم ارزشی نداره. خود شیخ اینجا داره میگه من چرا ادعای استقراء کردم. ایشون میفرماد این استقرایی که ما کردیم استقراء تام نیست که مفید قطع باشه، الا این که به حدیه که نزدیک قطعه، یعنی اطمینان. این استقرایی که ما کردیم این استقرایی است که به حدی است که اطمینان بر آدم حاصل میکنه، چون اون استقراء ناقصی که اعتبار نداره، چون مفید ظنه، ظنم دلیل بر اعتبار میخواد. مرحوم شیخ میفرماد نه، این مفید قطع نیست اما مفید اطمینان، اطمینان هم قرینه به قطع دیگه، اعتبار داره. لذا میفرماد این استقرایی که ما کردیم اولا از این استقرایی که مرحوم آقا وحید بهبهانی و آسدعلی صاحب ریاض کرده به نسبت به شهادت عدلین. اون ادعا کرد ما استقرا کردیم شارع شهادت عدلین رو در تمام شبهات موضوعی معتبر میدونه. مرحوم شیخ میگه این استقرا ما اولا از استقرا اوناست. جهت اولویتش چیه عزیزان؟ جهت اولویتش اینه که استقرا اونها دو تا نقض داره، مورد نقض داره. مرحوم شیخ میفرماد اما استقرا ما مورد نقض نداره. آقای شیخ نقض به استقراء اون بزرگواران چیه؟ میگه در بحث لواط، در بحث زنا، اونجا شهادت عدلین رو شارع معتبر نکرده، شهادت عدلین کافی نیست، شهادت چهار نفر باید شهادت بدن، این نقض شد. پس اینجوری نیست که شهادت عدلین در تمام شبهات موضوعی معتبر باشه، چون اینام شبهات موضوعی است دیگه. اون وقت دقت کنید اینا رو با هم جفت و جورش کنید. آقای شیخ میفرماد مواردی که ما ادعا کردیم مورد نقض نداره. نقضشو کی گفت؟ آقای صاحب اوسق گفت. پس اینجور نیست که مرحوم شیخ مال ما اولویت داره چون نقض نداره، میگه مال شما هم نقض داره. پس یه تیکه حرف آقای صاحب اوسق درست شد و اونی که نقض به مرحوم شیخ وارد کرد، ولی یه تیکه یه حرف مرحوم صاحب اوسق با این فرمایش شیخ به هم خورد. آقای صاحب اوسق فرمود شما استقراء تام که امکان نداره انجام بدیم. مرحوم شیخ میگه بله، منم نگفتم استقراء تام، ما میگیم استقراء تام نیست ولی استقرایی که بالاتر از افاده ظنه، استقرایی که مفید اطمینانه، اطمینانم حجت دیگه، اطمینانم حجته. پس ببینید این فرمایش مرحوم شیخ یه تیکش اشکال صاحب اوثق برش وارد نیست، یه تیکه اشکال صاحب اوثق بر مرحوم شیخ وارده. مرحوم شیخ فرمود ما چون مورد نقض هیچی نداریم، پس استقراء ما بهتر از استقراء صاحب اوثق، صاحب ریاض و آوهید بهبانی که ادعا کرد، مال ما بهتره، اولاست. میگیم نه، اینم نقض داره، پس مال شما هم اولا نشد. نه نه نه، ببینید استقراء مرحوم شیخ حرفش اینه، اگر استقراء مفید قطع باشه که حجت، میگه ما اون استقراء رو ادعا نمی کنیم. اگر استقراء مفید زن باشه اونم ارزش و اعتباری نداره، درسته؟ ولی اگر استقراء ما تام نشد ولی انقدر استقراء کردیم که به حد اطمینان رسید، عرف با اطمینان معامله قطع میکنن، قطع نیست ولی معامله قطع میکنن، یعنی همونطوری که قطع رو معتبر میدونن اطمینان هم معتبر میدونن، بین زن و قطعه، نه به حد قطع میرسه، چون شما تا شما من ادعا نمی کنیم تا شما بگید آقا استقراء تام، که در تمام موارد اینجوری باشه ما استقراء کردیم که دیگه قطع پیدا کنیم، میگه ما این ادعا رو نمی کنیم، ولی استقرایی ادعا می کنیم که مفید زن نیست، بالاتر از زنه، مفید اطمینان، نزدیک به قطعه. آره دیگه، ولی اون رو کنه ملحق به قطع می کنن. ببینید انقدر استقرا شده که کنه استقرا تامه، منتها استقرا تام امکان نداره، ولی یه پله پایین ترش میخواد کنه بگه امکان داره. این هم ناقصه، منتها ناقص تارتن مفید اطمینانه، اخرى مفید زنه، این هم ناقص تام نیست در مقابل استقراء تامه، منتها استقراء ناقص معمولا مفید زنه. ایشون میفرماد ما انقدر ناقصه قبول داریم، ولی ناقص نیست که قریبه به تامه، این اندازه استقراء هست. یعنی مفید مفید اطمینان باشه، خب ما برامون اطمینان حاصل میشه دیگه، اطمینان هم که حجته، حجته دیگه، بله قبول دارن اطمینان رو، مگه کسی بگه آقا باید جوری باشه که یقین 100% باشه، ولی عرف با اطمینان معامله یقین میکنه. ول انصاف ان هذا الاستقراء یکاد یفید القطع، این که میفرماد یکاد یفید القطع، این یعنی همون مفید اطمینان. این استقراء ما، انصاف مطلب اینه که این استقراء ما ولو تام نباشه که مفید قطع باشه، اما نزدیک به قطعه، یعنی همون مفید اطمینانه. خب و هو اولا، این وجه اولویت چیه کردیم؟ و هو این ادعای استقراء ما اولا از استقرایی است که ذکر غیر واحد ادعی، ذکر غیر واحد یعنی تعدادی از علما مثل آوهید بهبهانی، مثل صاحب ریاض ادعای استقرا کردن، بر چی؟ بر این که انه المستند، ادعای استقرا کردن بر این که در شبهات موضوعی شهادت عدلین معتبره، که انه این ادعا کردن که این استقراء المستند یعنی دلیل در حجیت شهادت عدلین، علل اطلاق یعنی در تمام شبهات موضوعی، علل اطلاق یعنی در تمام شبهات موضوعی، این فرمایشی است که ایشون فرموده. از سالس جانم چرا دیگه؟ ایشون میگه، ایشون اشکال میکنه، میگه آقا این استقراء شما ارزش نداره. چرا؟ چون استقراء شما مفید زن. مرحوم شیخ میفرماد نه، استقراء ما مفید زن، مفید اطمینان. تام نیست، درسته، ناقصه، درسته، ولی ناقصی است که مفید اطمینان. این به جواب آیساب و اوساقو این میدی، میگه مرحوم شیخ خودش اینجوری فرموده، میگه من استقرایی که ادعا میکنم این نه استقرای، لذا اشکال ایشون وارد نیست. پس این یادتون باشه، هم مرحوم تونکابونی جلد دو صفحه 523 هم اوسط اشکال کردن به این استقرا، مرحوم آقای شیخ انصاری. خب این تمام شد که بیان کرد، که مورد نقضش هم بیان کرد. از سالس الاخبار المستفیضه. عمد دلیل عزیزان بر حجیت استصحاب در موارد شک در رافع اخبار مستفیضه است که به اونا استدلال شده بر حجیت استصحاب در شک در رافع. از جمله اون اخبار صحیحه زرار است، وسائل جلد 1 صفحه 174 باب اول از ابواب نواقض الوضو حدیث 1. یه مطلبی رو عرض کنم عزیزان، روایت این به درد جاهای دیگه میخوره، روایت تارتن مسنده اخرى مرسلس ثالثتن مزمرس رابعتن مقتوعس خامستن مرفوعس. اگر اقسام دیگه هم داره خواستین، مرحوم میرداماد یه کتابی داره به نام الرواشه، به الرواشه مرحوم میرداماد مراجعه بفرمایید، بهترین یکی از موارد خیلی عالیه که اقسام روایات رو بیان فرموده. مزمره به روایتی میگن که شخصی که از او سوال شده راوی از او نقل روایت میکنه معلوم نیست. مثلا میگه قلت لهو، معلوم نیست اون کسی که براش گفته این کی هستش. اینه بهش میگن مزمره، که اون مسئولون انه معلوم نیست. روایت ازمار یادتون باشه باعث از کار افتادن روایت میشه. روایت اگر مزمره شد معلوم نشد که اون سائل از کی سوال کرده، از کی نقل میکنه راوی، این دیگه ارزشی نداره الا در یک صورت، و اون صورتی است که اون سائل از افراد خاص باشه. یعنی چی از افراد خاص باشه؟ یعنی شخصیتی باشه که یقین داشته باشیم از غیر امام سوال نمیکنه، در شأنش نیست که از غیر امام سوال کنه. مثل زراره، زراره تنها راوی نبوده، از فقها بزرگ شیعه بوده، مثل محمد ابن مسلم، مثل ابی بصیر، مثل عبان ابن تغلب، مثل معاویه ابن وهب، که اینا از اجلاء فقها شیعه، نه تنها راوی حدیث باشند و باسواد باشند. لذا ولو روایت مزمره باشه مرویون انش معلوم نباشه که کیه، اما چون ما شخصیت زراره رو میدونیم چه شخصیتیه، از غیر امام سوال نمی کنه، اخذ می کنیم به این روایت مزمرش، ازمارش ضرری نمی رسونه. لذا مرحوم آقای آخوندم در کفایه صفحه 389 می فرماد ولو این روایت مزمره است الا اینکه ازمارش ضرری نمی رسونه. چرا؟ چون مزمر آقای زراره است، زراره هم کسیه که از غیر امام نقل نمی کنه. اگه باز برای توضیح بیشتری خواستید به اوسق صفحه 448 مراجعه بفرمایید، مفیده. این یه نکته. نکته دیگه عزیزان، همین روایت رو میرزای قمی در قوانین جلد 2 صفحه 59 مظهرتن نقل کرده، از امام باقر علیه السلام نقل کرده. صاحب فصولم صفحه 370 صاحب مفاتیح الاصول صفحه 645 اینا روایت رو مظهرتن ان ابی جعفر یعنی امام باقر علیه السلام نقل کرد. فاضل تونی هم صفحه 203 از امام باقر نقل کرد. مرحوم تونکابونی هم جلد 2 صفحه 523 از فواید الاصول بحر العلوم و فواید آوهید بهبهانی اونم از امام باقر اونام نقل کردن. ما عزیزان تتبعی که کردیم روایت رو در بهار پیدا نکردیم، حالا البته نیاز به تفحص بیشتر داره، ما از این امکانات کامپیوتر اینو از این طریق نداشتم، من همینطوری که خودمون گشتیم پیدا نکردیم. اگر عزیزان بتونن پیدا کنن ببینن این روایت کجا از کجا مظهر شده، چرا مثل میرزای قومی ادعای مظهر کرده، صاحب فصول ادعای مظهر کرده گفتن از امام باقر علیه السلامه، اینو بگردید خوبه. چون صاحب وسائل همون آدرسی که عرض کردم، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب اینا به نحو ازمار نقل کردن، یه تتبعی بفرمایید ببینید از کجا شده مظهره از امام باقر علیه السلام شده. مرحوم مجلسی هم که در بهار ندیدیم ما بیاد. خب این خصوصیت روایت. روایت اینه که خب مرحوم شیخ هم از این روایت تعبیر میکنه به از نظر سندش صحیحه هستش، منتها اشکالش ازماره که اشکال ازمارم حلش کردیم. روایت اینه که زراره از امام به امام عرض میکنه یه مردی مشرف بر خوابه، شخصی وضو داره مشرف بر خوابه، اگه یه چرت یا دوتا چرت زد وضو برش واجبه برای صلات یا نه؟ مثلا یه خورده چرتش برد و بعد دید خوابش نیم برای بلند شد گفت میخوام نماز بخونم یا میخوام قرآن بخونم یا میخوام مست کتاب بکنم، یه چی کاری که طهارت لازمه، آیا وضو باید بگیره یا نه؟ امام علیه السلام در جواب فرموده آقای زراره، این آقاشو من عرض میکنم، یا زراره گاهی چشم میخوابه اما قلب و گوش بیداره، هرگاه چشم و گوش و قلب خوابید اونجا دیگه وضو لازمه، و الا اگر فقط چشم بخوابه گوش بشنوه قلب بیدار باشه نه وضو لازم نیست. زراره عرض میکنه آقا چرتش به حدی زیاد سنگین شده که اگه چیزی کنارش حرکت بدن این متوجه نمیشه، آیا این باعث میشه که وضو بگیره یا نه؟ امام فرمودن نه، وضو برش واجب نمیشه تا زمانی که یقین پیدا کنه به اینکه خوابیده. باید یه امر بیان و یه امر مسلمی پیشش قائم بشه که این خوابیده خوابش برده و الا یقین به وضو داشته. یقین به وضو هم به یقین به نوم نقض میشه، نقض یقین باید به یقین باشه به غیر یقین نه. امام میفرماد هیچگاه نباید یقین به وضو رو به شک نقض کرد، خلاصه یقین رو فقط یقین میتونه نقض کنه نه شک، شک نمیتونه یقین رو از بین ببره. مطلبی که هست اینه که زرار سوال میکنه الرجل ینام و هو علی وضوء. خب زرار فقیه بوده، میدونسته که نوم ناقض وضوعه، پس باید بگیم چی؟ بگیم مراد آقای زراره از نوم، مقصودش از نوم، نوم حقیقی نیست، چون نوم حقیقی با وضو جمع نمیشه. عرض کردم زرارم فقیه بوده، میدونسته که نوم با وضو جمع نمیشه، لذا مرحوم سید یزدی در حاشیه جلد 3 صفحه 66 سه تا احتمال در ما نحن فیه داده. احتمال اول اینه که مقصودش اینه که رجلون اراده نوم رو، اراده کرده نوم رو، لذا سوال کرده از بعض حالاتی که برای شخص پشت سر اراده نوم براش پیش اومده، مثل خفقه، مثل عدم شعور به حرکت اونچه که در کنارش. این یه احتمال. پس مقصودش چیه؟ از اون حالاتی که برای شخص پشت سر اراده نوم پیدا میشه. این یه احتمال. احتمال دومی میگه مقصودش اشراف به نوم باشه. میگن علاقه اشراف، چون که لفظ در غیر ما مزعله که استعمال بشه نیاز به چی داره؟ در مختصر نیاز به علاقه داره دیگه. یه مثلا علاقه حال و محل، جرل میزا، یعنی جرل ما از میزا، یا علاقه اشراف، مثلا الرجل ینام یعنی اشراف بر نوم داره. اینم یه احتمال که بگیم مقصودش اشراف به نوم، نه نوم. احتمال سوم اینه که مرادش این باشه الرجل ینام ایغلب علیه نوم، غلبه برش کرده، نوم نخوابیده اما نوم برش غالب شده. احتمال دیگری هم هست که پهلوش رو بر زمین گذاشته، آماده خوابیدن شده، دراز کشیده. یه احتمال چارمی هم داده اما می‌فرماد این احتمال بعید به نظر می‌رسه و اون اینه که زرار اراده کرده معنای حقیقی نوم رو. تا حالا گفتی معنا مجازی اراده شده، نه بگیم معنای حقیقی نوم اراده شده. سوال اینه که شخصی حقیقتا خوابیده، الا این که نوم مراتبی داره، مرتبه اقوای نوم رو زراره میدونه که مبتل وضوعه. سوال میکنه اگه مرتبه ضعیف باشه آیا اینم باعث از بین رفتن وضوع میشه یا نه؟ آقای زراره میدونسته مرتبه اقوا، اقوال مراتب نوم ناقصه. سوال از مراتب ضعیف نومه، مثل خفقه، که آیا اینم ناقصه یا نه؟ این سه تا احتمال رو مرحوم آقای سید یزدی در حاشیه رسائلش داره. مرحوم تونکابونی هم در جلد دو صفحه 524 فرموده ظاهرن مراد از ینام و اشراف به نومه یا اراده نومه. چرا؟ چون تقارن زمان حال با عاملش و اتحاد حال با عاملش در زمان یا دائمی یا قالبیه. خب معلومه که نوم با کون علل وضو جمع نمیشه، نمیشه در حال وضو نوم داشته باشه، نمیشه. لذا سوال از اینه که با اینکه خفقه و خفقتان لغتن و عرفن نوم نیستن، نه لغتن خفقه و خفقتان نومه نه عرفن، آیا موجب وضو میشه یا نه؟ که سوال از حکم الله میشه، مثل سوال از این میشه که آیا مذی ناقض وضوع یا نه. اینم همینطور سوال از حکم الله شده، نوم ناقض، خفقه ناقض وضوع یا نه، مثل اینکه سوال میکنن مذی ناقض وضوع یا نه. به اوسقم صفحه 449 مراجعه بفرمایید، مفیده. خلاصه این روایت از جمله روایاتی است که استدلال شده برش بر حجیت استصحاب در موارد شک در رافع، چون وضوع از چیزهایی است که اقتضا و استعداد بقا رو داره. خب حالا شک میکنیم این خفقه‌ای که اومده آیا این صلاحیت برای رافعیت داره یا صلاحیت برای رافعیت نداره. خب روایت میگه نه، صلاحیت برای رافعیت نداره، میگه بر نمیداره، چرت زدن بر نمیداره اون استعداد رو، اون قابلیت رو. پس معلوم میشه هر چیزی که حالت سابقه داشته باشه شک در رافعش بشه، باید حکم به بقا اون شی بکنیم، باید بگیم اون شی باقیه، اون حالت سابقه باقی هستش. اخباریین ملتزم شدن به اینکه استصحاب در احکام شرعیه کلیه جاری نمیشه، فقط در احکام شرعیه جزئیه جاری میشه، مثل ما نحن فی. اینا میگن چون روایت در مورد وضوعه، استصحاب در وضوع جاری میشه، اما در موارد دیگه نه. استصحاب اخباری میگن چون روایت داریم در وضوع، در وضوع استصحاب جاری کنیم، اما در موارد دیگه نه، دلیل نداریم. اصولیین میگن اگر استصحاب معتبر شد در وضوع، در غیر وضوع هم استصحاب معتبر هستش. دقت بفرمایید، این تیکه رو بخونیم. الثالث الاخبار المستفیضه. ببینید بعضیا میگن خبر واحد، اخبار بر دو قسمه: یک خبر متواتر، دو خبر واحد. خبر واحد اعم از اینه که راویش یکی باشه یا چند تا راوی داشته باشه، یه روایت رو چند نفر نقل کنن، منتها به حد تواتر نرسه. خب خبر مثلا یه وقتی زراره فقط یه روایتی رو نقل میکنه، میش میگن خبر واحد. یه وقتی زراره نقل میکنه، محمد ابن مسلم نقل میکنه، ابی بصیر نقل میکنه، میش میگن مستفیضه. این یه عده اینجوری میگن، میگن اخبار بر سه قسمه: خبر متواتر، خبر واحد، خبر مستفیض. یه عده میگن اخبار بر دو قسمه، یا خبر متواتره یا خبر واحده. اون وقت خبر واحد خودش دو قسمه، یا یه نفر نقل روایت میکنه یا چند نفر نقل روایت از امام علیه السلام میکنن. پس اینو یادتون باشید، اخبار مستفیضه معناش همینه، یعنی روایاتش چند تاست، از چند نفر نقل شد. خب منها از جمله این روایات صحیحه زرار است. مرحوم آشتیانی در صفحه 39 بحرالفوائد می فرماد مرحوم شیخ در مجلس درس اصرار زیادی داشتند بر تمامیت این صحیحه بر استصحاب. مرحوم شیخ می فرماد این یکی از حسن این حاشیه های شاگردای مرحوم آقای شیخ همینه، مثل مرحوم آشتیانی، ایشون اینا تو شاگردش بودن دیگه، تو مجلس درسش و اینا بودن. میفرماد مرحوم شیخ خیلی اصرار داشت در مجلس درس که ثابت کنه که این روایت زراره دلالتش بر استصحاب تمامه. منها صحیحت و زراره. مرحوم صاحب اوثق در صفحه 448 فرموده مرحوم شیخ طبعاً صاحب معالم در منطق الجمان تعبیر به صحیحه فرموده، یعنی مرحوم صاحب معالم در کتاب منطق الجمان، خیلی کتاب خوبیه، اونجا تعبیر به صحیحه از این روایت فرموده، میگه مرحوم شیخ هم تبعیت از ایشون کرده. صحیحه زراره. ولا یضره الازمار، ازمار به این صحیحه ضرر نمیرسونه، ضرر از کار نمیندازه ازمار رو. عرض کردم مزمره روایتی رو میگن که شخصی که از او سوال شده، اون راوی ازش نقل روایت میکنه، معلوم نیست. یادتون باشه ازمار در عمده جاها از کار میندازه روایت رو، مگر فقط در مورد اشخاصی مثل زراره. ولای زور روح الازمار چراش رو عرض کردم. قال قلت له الرجلو، خب روایت اینه، زراره میگه عرض کردم به امام. ببینید داره قلت لهو نداره به امام عرض کردم، لهو هم خب این مزمر امام معلوم نی امام یا غیره، ولی چون زراره فقیه هیچ که باسوادتر خودش نبوده اون زمان، پس نمیره از دیگران سوال کنه، از امام سوال میکنه. الرجل ینام، خب مراد این نام نمیتونه نام حقیقی باشه، پس باید احتمالاتی رو در موردش بدیم که احتمالات چه از مرحوم سید نقل کردم و از دیگرانم نقل کردم. الرجل ینام و هو علی وضوء. ببینید نوم حقیقی با وضوء جمع نمیشه. وقت میفرماد زرارم خب فقیه بوده یا آدم عادی نبوده. میگه وضو داره، نومم داره، جمع کرده بین این دوتا. اتوجب الخفق والخفقتان علیه الوضو، آیا خفق و خفقتان این باعث میشه که وضو برش واجب بشه؟ قال، حضرت فرموده یا زراره قد تنام العین، گاهی اوقات چشم میخوابه، اما لا ینام القلب والاذنو، چشم میخوابه اما گوش و قلب نمیخوابه. فاذا نامت العین والاذنو، اگر بخوابه چشم و گوش و قلب، والقلب هم داره، فقط وجب الوضو، وضو واجب میشه. داره اینجوری داره، فاذا نامت العین والاذنو والقلب فقط وجب الوضو. قلت، زراره میگه به آقا عرض کردم اگر حرکت داده شه در کنارش یه چیزی نفهمه، فان حرک الی جنبه شیء و هو لا یعلم، شما گاهی براتون اتفاق افتاده که مثلا یکی میگه من خوابم نبرده، میگه بابا من اومدم اینجا این کار چیزو برداشتم، نفهمیدی؟ این همونه، میگه چیزی در کنارش حرکت دادن یا برداشتن نفهمید. قال الله، یعنی متوجه نشه، نه که بمیره، نه خوردن مراد نیست، یعنی دیگه مثل کسی که کاملا خوابه دیگه، قلبش متوجه نشه، نه این قلب که میزنی سپش داره، اون همین که باعث توجهش میشه. خب قال الله، لا یعنی چی؟ یعنی لا یجب الوضو، وضو واجب نیست. حتی یستیقن انه قد نامه، تا اینکه یقین پیدا کنه که خوابیده. حتی یجیء من ذلک امر بین، یعنی باید یه امر بین، یه چیزی که شاهد باشه بر اینکه این واقعا خوابیده ظاهر بشه، یه دلیلی، یه امر بینی که بفهمونه این خوابیده. و الا، یعنی ان لم یجع من جانبه امر بین فهو على وضوئه، یا فان لم یستیقن انه قد نام فهو على وضوئه فانه على یقین من وضوئه. چرا؟ چون این یقین به وضو داشته. ولا ینقض الیقین ابدا به شک، نباید نقض کنه آقای شاک، لا ینقضل کی؟ آقای شاک، نباید نقض کنه آقای شاک یقین رو ابدا به شک. ببینید عزیزان، لا ینقض جمله خبری است دیگه، ما به انشایی معنا کردیم، این سرش الان معلوم میشه که چرا گفتیم نباید نقض کنه شخص یقین. خب این قاعده کلیه، لا ینقض الیقین ابدا به شک، نباید نقض کنه کسی یقینش رو به شک. ولیکن ینقضه به یقین آخر، اما اگه بناس نقض بکنه باید نقض بکنه یقینش رو به یقین آخر. و تقریب تقریر الاستدلال اینه که در روایت، اگه عزیزان دقت کرده باشید تو معنا کردن روایت، من همین چیزا رو با تمام این جهاتی که الان مرحوم شیخ میگه روایت رو معنا کردم، در روایت داشت و الا فانه علی یقین من وضوئه، و الا شرط در واقع بوده، و ان لا که میگه شرط، الا مرادشه، الا هم در واقع بوده ان لا که میشه ان شرطیه. چند تا احتمال در این روایت وجود داره عزیزان، یکی این که گفته بشه و ان لا شرط، خب این که هیچ، جواب شرط چیه؟ بگیم جواب شرط محذوفه، فانه علی یقین من وضوئه جواب شرط نیست، این علته، عبارت این میشه و ان لم یج من جانبهی امر بین فهو علی وضوئه. چرا؟ چون که فانه علی یقین من وضوئه، علتش هم اینه که فانه علی یقین من وضوئه نمیتونه جزاء شرط باشه. چرا؟ چون جزا. خوب دقت کنید عزیزان که مطلب حل بشه براتون. چرا فإنه على یقین من وضوعه نمیتونه جواب شرط باشه؟ به خاطر این که جزا باید با شرط ارتباط داشته باشه، باید ربط با شرط داشته باشه. به این معنا که یعنی چی ربط داشته باشه؟ یعنی باید جزا مترتب بر وجود شرط باشه. چرا؟ چون شرط علت برای جزاه. خب اون باید مترتب بر اون جزا، جزا باید مترتب بر علت باشه. در ما نحنفی اینطوری نیست که مترتب باشه این فإنه على یقین من وضوعه بر شرط. چرا؟ به خاطر اینکه عدم مجیء امر بیّن از ناحیه نوم علت برای حصول یقین به وضوع نمیتونه باشه. نیست. چرا؟ اگه ما بیایم این جمله رو انشایی معنا نکنیم، معنا حدیث این میشه اگر یقین نداره به نوم، یقین داره به وضوع. کی گفت این حرف رو؟ طرف یقین داره به این که خوابش نبرده. کی گفت دیگه هر کس یقین داره به این که خوابش نبرده یقین داره به وضوع داشتن؟ نه، هیچ ربطی بین هم نداره. خیلی وقتا ما یقین به این که خوابمون نبرده داریم، یقین هم داریم وضوع نداریم. پس ببینید ربطی نداره بین فإنه على یقین من وضوعه با چی؟ با اون شرط. پس فإنه على یقین من وضوعه نمیتونه جزاء برای شرط باشه، چون شرط این که شیئی جزاء برای شرطی باشه، چون شرط علت برای جزاء، شرطش اینه که بین اینا ارتباط باشه، ربطی باشه. اینجا ربط نیست. پس ما اگر جمله رو جمله انشایی معنا نکنیم، خبری معنا کنیم، فإنه على یقین من وضوعه، عرض کردیم نمیتونه، چون هیچ ربطی بین اینها نیست. خب مرحوم آقای شیخ میفرماد علت جای جواب میشینه، جواب محذوفه، فإنه على یقین من وضوعه علته، علت جای چی میشینه؟ جواب میشینه. جواب و جزا یکی. مرحوم تونکابونی در جلد 2 صفحه 530 فرموده خود علت دلالت بر جواز بر جزا نمی کنه، بلکه جزا استفاده میشه از ولا تنقض الیقین به شک، لذا یا قائم مقام جزائه یا قائم لا تنقض الیقین به شک یا قائم مقام جزائه یا مجموع فإنه على یقین من وضوعه و ولا تنقض الیقین به شک قائم مقام جزائه. ببینید مرحوم آقای شیخ فرمود فإنه على یقین قائم مقام، ایشون میفرماد نه، یا ولا تنقض رو باید بگیم قائم مقامه، یا باید بگیم فإنه على یقین من وضوعه و ولا تنقض مجموعش قائم مقام جزانه. مرحوم آشتیانی هم در بحر الفوائد صفحه 25 فرموده وجه دلالت علت بر جزا اینه که علت مصدر به فاء جزایی از تصدیر علت بر فاء جزایی. این یک احتمال که بگیم که محذوف جواب و این علت جایگزین اوه. احتمال دوم اینه که خود فإنه على یقین من وضوعه جزا و جواب شرط باشه. این احتمال صحیحه، اما باعث تکلف و زحمت میشه، نیازی به این نیست. چرا؟ چون باید جمله خبریه رو انشایی معنا کنیم. چرا؟ چون عرض کردیم باید بین شرط و جزا ارتباط باشه. اگر جمله رو خبریه معنا کنیم ارتباط نیست، اگه جمله رو انشائیه معنا کنیم ارتباط حاصل میشه. میشه اگه معنای عبارت این میشه، اگر یقین نداره به نوم واجب است عمل کنه به یقین به وضوعش، فانه علی یقین من وضوع. جمله خبریه است، انشائیه بعد معنا کنیم، باید عمل کنه به یقین به وضوعش. خلاصه عزیزان، بین شرط و جزا علاقه و ارتباط لازمه، اونم علاقه علیت و معلولیت. چرا؟ چون عرض کردیم شرط علت برای جزائه، جزا معلول علت، معلول شرطه. مثل انجا اکل عالم فاکرمه، مجی علت برای وجود به اکرامه. خب چون باید شرط علت جزا باشه و اینجا ربطی بین شرط و جزا پیدا نمیشه، اگر فانه علی یقین من وضوعه بخواد جزا واقع بشه، باید فانه علی یقین من وضوعه جمله انشائیه معنا بشه. اینجوری بشه فانه علی یقین من وضوعه، یعنی چی؟ یعنی باید بر طبق یقین به وضوعش عمل کنه. یجب علیه العمل به یقین من وضوعه، یعنی اگر یقین به نوم نداره پس واجب عمل کنه به یقین به وضوعش. این تکلیف رو داره. اینم یه احتمال. یک احتمال دیگه هم داده شده و اون اینه که جمله فانه علی یقین من وضوعه تمهید برای جزا باشه. تمهید یعنی آمادگی پیدا شدن، زمینه رو آماده میکنه برای اینکه جزا بیاد، جواب شرط بیاد. ولا ینقض الیقین ابدا بشک میشه جزا. این احتمال احتمال درستی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه عزیزان جزا همیشه مصدر به چیه؟ فاعل. ولا ینقض الیقین بشک، این مصدر به واو. جزا هیچ وقت مصدر به واو نمیشه، مصدر به فا میشه. البته اینم نه اینا گفته نمانه که تقدیر جزا قرینه لازم داره عزیزان. در ما نحن فی قرینش لاه. یادتون باشه تقدیر جزا قرینه میخواد، در ما نحن فی هم قرینش میشه لا. یعنی این که امام فرموده لا حتی یستیقن انه قدام، این قرینه میشه بر این که جزا محذوفه. و تقریر الاستدلال اینه که ان جواب الشرط فی قوله، قول امام علیه السلام، و الا فانه علی یقین، یعنی ان لا یجع من جانبه امر بین فهو علی وضوعه، این محذوف هستش. جواب شرط در و الا و ان لا هستش دیگه، این جوابش محذوف هستش. قرینه بر حذفش هم کلمه لا. قامت العلت، خب جواب که محذوف شد علت جایگزین اون میشه. قامت العلت و علتیه فانه علی یقین من وضوعه، این فانه علی یقین من وضوعه قائم مقام چی میشه؟ اون جزاء محذوف میشه. لدلالتها علیه، به خاطر اینکه دلالت میکنه علت بر اون جواب شرط، بر اون جزا. و جعلها نفس. حالا یکی بیاد بگه خود چرا شما میگید فانه علی یقین من وضوعه، این علت و جواب محذوف، خود همین رو علت، خود همین رو جواب قرار بده که میشه احتمال دوم. این احتمال اول بود که خوندیم که جواب محذوف علت جایگزینشه. احتمال دوم اینه که آقا خود همین فانه علی یقین رو این علت قرار، این رو جزا قرار بدید. و جعلها، یعنی قرار دادن این علت که همون فانه علی یقین من وضوع باشه، نفس الجزا، این احتیاج به تکلف داره. تکلفش چیه؟ اینه که جمله انشائیه رو باید به معنای جمله خبریه بگیریم. و اقامت العله مقام الجزا، این گشالله باشه برای بعد.